بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 354 صفحه 6. اقول و هذه اشارتون الى قوة نفس نظریه به حسب مراتبها فی الاستکمال. بحثمون در قوه خاص به انسان یعنی عقل بود. گفتیم عقل به تقسیم اولی تقسیم می شود به عقل عملی و عقل نظری. عقل عملی رو بیان کردیم، رسیدیم به عقل نظری و گفتیم عقل نظری دارای مراتبی است. چهار مرتبه برای عقل نظری آوردیم که به ترتیب عبارت بودن از عقل حیولانی و عقل بالملکه، این دوتا، و بعد دوتا دیگه هم ذکر کردیم که یکی قوه بود یکی کمال بود. قوه رو گفتیم عقل بالفعل، کمال رو گفتیم عقل مستفاد. این چهار مرتبه رو ما آوردیم. وقت باز مراتبی برای خود همین چهار مرتبه، مراتب متعددی. البته مرتبه اول که عقل حیولانی است صاحب مراتب نیست، ولی بقیه دیگه صاحب مراتب هست. الان خصوص اون وقتی که ما عقل بالملکه پیدا میکنیم و میخواییم از عقل بالملکه وارد مرتبه بعدی بشیم که عقل بالفعل یا مستفاده، در اونجا مراتب متعددی دخالت میکنه که بعضی مراتب رو ما فکر مینامیم، بعضی ها حد مینامیم، مرتبه عالی حدس و قوه قدسی مینامیم که انشالله اینا هم به توضیح داده میشه، البته بخشش هم توضیح داده شد. اینا مطالبی بود که تقریبا گفته شد. الان میخوام وارد شرح این مباحث بشیم. میفرماید که سلام علیکم، میفرماید که ما عقل نظری رو به حسب مراتبش تقسیم میکنی و الا صاحب قوا نیست که به حیث قوایش تقسیمش کنی، بلکه صاحب مراتب است و به حساب و به لحاظ مراتبش تقسیمش میکنی. این اولا. ثانیا مراتبی رو هم که داریم مراتب طولی هست که در مسیر تکامل عقل این مراتب برایش پیدا می شود. مراتب مراتب عرضی نیستند. پس اولا اقسامی که ما برای عقل داریم عبارت نیستند از قوای متعدد، بلکه عبارتند از مراتب متعدد. ثانیا این مراتب هم طولی هستند. نظام می فرماید به حسب مراتبها فل استکمال. اولا به حسب مراتبها، ثانیاً فل استکمال. هم تعدد به لحاظ قوا نیست بلکه به حسب مراتبه، و هم این مراتب مراتب طولی هستند نه مراتب درزی. بعد می فرماید که بعضی از این مراتب به اعتبار این هستند که این قوه نظریه بالقوه است، یعنی با توجه به بالقوه بودن این قوه نظری ما این مراتب رو خواهیم داشت، و بعضی مراتب مراتب بالفعل بودن این قوه نظری هست. توضیح این عبارت اینه که برای قوه نظری که عرض کردیم مراتبی هست، این مراتب از قوه محض شروع میشه و پیش میره تا به فعلیت خالص برسه. در این بینی که داره این مسیر رو طی میکنه، باز قوه ها رو هی تقویت میکنه، بالقوه ها رو تقویت میکنه، که من در جلسه گذشته عرض کردم هر مرتبه بعدی بالفعل است نسبت به مرتبه قبلی، ولی بالقوه است نسبت به مرتبه بعدی. پس هنوز بالفعل کامل نشده تا وقتی برسه به اون آخرین مرتبه که میشه بالفعل کامل. این عبارت رو خواجه زوردیگه بیان میکنه. میگه که این قوه نظریه در بعض مراتب بالقوه و در بعض مراتب بالفعله، و اون وقتی که بالقوه است به حسب شدت و ضعف فرق میکنه. بالفعلش دیگه تمام شده است، اون نمیگه شدید و ضعیف، بالقوه شو میگه به حسب شدت و ضعف فرق میکنه. پس مراتب قوه متعدده، از قوهی که حیولانی شروع میشه تا اون آخر، اما مراتب مرتبه فعل یکی بیشتر نیست. تشبیه میکنه به کتابت که عرض کردم در علم نفس شفا این تشبیه کامل بیان شده، یعنی ابن سینا تمام این چهار مرتبه رو دونه دونه با کتابت مقایسه کرده و توضیح داده که کتابت در کجا بالقوه است، این قوه نظریه در کجا بالقوه است، کتابت کجا بالفعل میشه، این قوه نظریه کجا بالفعل میشه، همه اینا رو گفته. در اینجا خواجه خیلی مختصر اشاره میکنه به مطلب، تفصیلی نمیگه. میگه که برای کتابت هم شما میتونید قوه داشته باشید، میتونید فعلیت داشته باشید. فعلیت همون وقتیه که کتابت رو یاد گرفتیم و مشغول نوشتنیم، اون فعلیته، میشه کاتب بالفعل. ما قبل این همش بالقوه است، که اون طفلی که تازه متولد شده کتابتش بالقوه است، که اون کسی که کتابت رو بلده و الان مشغول نوشتن نیست کتابتش بالقوه است، همه کتابتشون بالقوه است، اما خب به لحاظ شدت و ضعف فرق میکنه. اون وقتی که طفل کتابت بالقوه داره خیلی ضعیف، اون وقتی که امیه ولی وسائل امی یعنی هنوز نوشتن یاد نگرفته ولی وسائل رو بالاخره تهیه کرده، قلمی، دواتی، کاغذی، معلم هم رفته دیده باشم صحبت کرده، خب این میشه بازم بالقوه، منتها بالقوهی که از این قبلی خود قوی تره. بعد که شروع میکنه به یاد گرفتن، در طول یاد گرفتنش هم همینطور قوه داره، قوه ها رو تبدیل به فعلیت میکنه، یعنی قوه ها تقویت میشن تا وقتی که یاد میگیره، بازم هنوز بالقوه. وقتی قلم به دست میگیره و مشغول نوشتن میشه، میشه بالفعل. عقلم همینطوره، عقلم یه زمانی طفولیت داره، بعد وسائل در اختیارش قرار داده میشه، یعنی معقولات اولیه در اختیارش قرار داده میشه، بعدن کم کم معقولات نظریه رو کسب میکنه، قدرت اکتساب پیدا میکنه، ولی در همه حال بالقوه است. یه وقتی هم تمام اون چرا که کسب کرده یک جا داره مشاهده میکنه، اون وقت بالفعل، اون وقت بالفعل همه یه معقولاتش رو داره مشاهده میکنه. حالا همه این معقولاتش من جلسه گذشته عرض کردم اختلافه، که منظور از همه معقولات یعنی همه معقولاتی که کسب کرده یا همه معقولاتی که در جهان هست، چون در مورد عقل مصطفی اختلافه. بعضی میگن که یک صورت هم که کسب کردی نسبت به همون صورت میشه عقل مصطفی، بعضی میگن نه تمام معقولات جهان رو باید کسب کنی تا عقل مصطفی بشی. وقت کسی میتونه عقل مصطفی بشه که تمام معقولات داشته باشه. اگر بین انسان ها شاید یکی دو نفر یا 14 نفر پیدا بشن کسی، یه بقیه شون بالاخره بعضی جاها بالقوه هست، بعضی معقولات شاید نداشته باشن، بقیه تمام معقولاتی اون 14 نفر تمام معقولاتی که قابلیت دسترسی انسان به اونها هست واجب هست، اونه که قابلیت دسترسی انسان هست، اسماء مستثره و اونایی که خدا برای خودش انتخاب کرده که اصلا قابلیت نیست، اون هیچ توقعش هم نیست، اونهایی که قابلیت وصول انسان به اونها هست همه رو اینا دارن وقتی داشته باشن عقل مستفاد. پس اگه عقل مستفاد اینطوری تفسیر کنی محدود میشه به چند نفر، اما اگه عقل مستفاد اینطور بگیم بعد که هر صورت عقلی رو که شما به دست بیارید و مشغول مشاهده باشید مستفادید نسبت به همون صورت، اگه اینطوری تفسیر کنیم عقل مستفاد زیاد میشه. حالا اختلاف کار نداریم، بالاخره عقل مستفاد این است که انسان صورت معقوله رو مشاهده کند، نه فقط قدرت بر اکتسابش داشته باشد و نه فقط اکتساب کرده و کنار گذاشته، بلکه قدرت بر اکتساب داشته، اکتساب کرده و الان هم مشغول مشاهده اون صورت عقلیه هست. در چنین حالتی میشه بالفعل کامل. خب نتیجه بحث من جمع کنم، این چهار مرتبهی که عرض کردیم برای عقل هست و بعضی ها بالقوه، یکیشون بالفعل، اون بالقوه هم شدت و ضعف دارن. تشبیهشون هم کردیم به کتابت، تشبیه هم کردیم به کتابت، دیگه تفصیلش گفته شد، خلاصش هم کلان از شد، تفصیل میکنیم. فقط ابزار بدیهی است. معقولات است. اونایی که توسط حس درک میشن بدیهیات هم دیگه. اونایی که ما کشف میکنیم میشن معقولات نظری. اونا میرن تو عقل مستفاد بنابر قولی و در عقل بالفعل بنابر قولی عقل مستفادند، بنابر قولی مقدمات عقل مستفادند. علی حال اونا معقولات اکتسابی رو دیگه جز عقل بالملکه نمیاریم. عقل بالملکه یعنی عقلی که معقولات اولا و بدیهیات رو واجد است. اگر نظریات واجد شد دیگه این نظریات عقل بالملکه نمیگیم، ولو این نظریات واسطه هم برای کشف نظریات بعدی و به حسابی ملکه شاید به حساب بیان، ولی در اصطلاح اینها رو ما در عقل بالملکه داخل نمی کنیم. عقل بالملکه رو تفسیر کردیم به عقلی که معقولات اولا رو داره. معقولات اولا یعنی بدیهیات. مرتبه بالفعل رو گفتم با این که بالفعل محض نیست، بالفعل گفتم و در حالی که مستفاد بالفعله، مستفاد بالفعل، بقیه همه بالقوه. چرا اون مرتبه قبل از مستفاد رو عقل بالفعل گفتند؟ یا به اون جهت است که ابن سینا در علم النفس میگه، میگه چون نسبت به ما قبلش بالفعل، حالت این در بقیه هم میاد، عقل بالملکه نسبت به ما قبلش بالفعل، ولی معلومه که بالفعل بودن این مرتبه سوم قوی تر از بالفعل بودن مرتبه اوله، مرتبه دومه. پس مناسب است که اسم اینو بالفعل بذاریم. اونطوری که در علم النفس میگه اینو بالفعل گفتن به خاطر اینکه نسبت ما قبلش بالفعله. میتونستن اون چهارمی رو بالفعل بگن، ولی چهارمی رو مستفاد نامیدن تا بفهمانن که عقل فعال دخالت دارد و ما از عقل فعال استفاده کردیم، و الا میتوانستن اون آخری رو بالفعل بگن، وسطی رو بالفعل نگن، یه اسم دیگه برش بذارن. ولی این وسطی رو بالفعل گذاشتن به خاطر اینکه نسبت ما قبلش بالفعل، آخری رو با اینکه بالفعل بود مستفاد گفتن تا اون نکته رو افاده کنند. بنابر آنچه که در این، بنابر آن چیزی بود که در علم النفس آمد. بنابر آنچه که در اینجا میاد، بالفعل به معنای فعاله، به معنای فاعله. چون ما توجه کردید گفتیم که این دو قسم اخیر رو که یکی عقل بالفعل، یکی عقل مستفاده، یکی رو به حیث قوه میگیم، یکی رو به حیث کمال میگیم. عقل مستفاده میگیم کمال، عقل بالفعل رو به حیث قوهش میگیم عقل بالفعل. قوه یعنی چی؟ یعنی نیرومندی، توانایی. پس مراد از فعل یعنی کسب کردن. اینی که داره کسب میکنه عقل بالفعل، توانایی کسب داره. که منظور از فعل، منظور از بالفعل، بالفعل در مقابل بالقوه نیست. بالفعل به معنای توانایی، به معنای اینکه میتواند فاعل باشد، میتواند اثرگذار باشد و کسب کند. بالفعل یعنی مکتسب، یعنی کاسب، یعنی کاسب. عقل بالفعل است یعنی عقلی است که فاعله، عقلی است که کاسب، کسب میکند اون نظریات. پس عقل بالفعل نام میدیم مش به یکی از این دو مناسبت که هست کرده. صفحه 354، این صفحه ششم. عقولو و حاضهی، حاضهی یعنی این اشارتونی که مصنف گفته، یا بفرمایید جملاتی که مصنف در این اشارت، در عنوان اشارتون آورده. اولی شاید بهتر باشه، هر دوش درسته، یعنی شاید اولی بهتر باشه. حاضری این اشارتونی که مصنف گفته، اشارتون الی قوه النفس النظریه، اشاره به قوای نفس نظری است، به حسب مراتب این قوا، اون هم مراتبی که فل استکماله. از کردم تقسیم عقل نظری به این چهار قسم به لحاظ مراتبه، نه به لحاظ این که عقل نظری دارای قوای متعدد باشه. و این مراتب هم مراتبی هستن، فل استکمال یعنی مراتب طولی هست. و تلکل مراتب تنقسم الى ما یکون به اعتبار کونها کاملتن به قوه. یکون در اینجا تام است. این مراتب منقسم می شوند به الى ما یکون، یعنی به مرتبه‌ای که تحقق پیدا می کند به اعتبار اینکه اون قوه نظری کامل بالقوه است. به اعتبار کامل بالقوه بودن بهش گفته می شه مثلا بالملکه، بهش گفته می شه بالفعل. و الى ما یکون به اعتبار کونها کاملتن بالفعل. و باز تقسیم می شود به ما، یعنی به مرتبه‌ای که یکون یعنی یتحقق، به اعتبار اینکه این قوه نظریه کامل شده منتابسه. همش کماله، همون چیزی که گفتیم به حسب مراتب ها فل استکمال، همه این مراتب کمالن، منتها بعضیا کامل بالقوه اند، بعضیا کامل بالفعلن. همشون کمالن منتها کمالات متفاوته. اون آخری کامل بالفعله، قبلی ها همه کامل بالقوه اند و این بالقوه مختلف است. و القوه مختلفتون ایده، این ولقوه نه یعنی ولقوه نظریه. قبلا گفت قوه نظریه مختلف است، بعضی هاشون بلقوهن بعضی ها بلفعل. حالا میگه ولقوه یعنی اون قوهی که در مقابل فعل قرار دادیم، اونم مختلفه. یعنی فکر نکنید اون وقتی که میگیم این عقل بلقوه است یک عقل بلقوه داریم و یک عقل بلفعل، بلکه بلقوه هامونم مختلفه. این ایزن هم اشاره به همین داره که اون همونطور که قوه نظریه مختلف بود، همچنان این بالقوهی که در مقابل بالفعل است نیز مختلفه. بالقوه مختلفتون ایزن به حسب شدت و ضعف، همونطور که خود عقل به حسب شدت و ضعف مختلف بود، یک مرتبهش میشد بالقوه، یک مرتبهش میشد بالفعل، همچنان هم اون عقل بالقوه هم مختلف است به حسب شدت و ضعف. فمبدأها یعنی مبدأ این قوه نظریه، کما از اونایی نیستش که عدل میخواد، عدلش هم کذانه که کما دو حرفه، یعنی مثل ما، مثل ما یکون لطفل من قوه. اون وقت من قوه بیان همون مایه مثل ما. مبدأ قوه نظریه مثل اون قوهی است که برای طفل حاصل است، که اون قوهی که برای طفل حاصله چیه؟ من قوت کتابه. اون چی که برای طفل حاصله قوه کتابته. چطور قوه کتابتی که برای طفل اولین مرتبه قوه است و طفل هیچی نداره؟ عقل حیولانی هم همینطوره. اولین قوهی که برای قوه نظری است این چنینه، مثل قوهی است که طفل برای کتابت داره. همونطور که قوه تف برای کتابت فقط قوت دیگه، هیچی اضافه بر قوه نداره، عقل حیوانی فقط قوتی که اضافه بر قوه نداره. و وسطها یعنی وسط قوه نظریه کما یکون، یعنی مثل قوه ایست که یکون و للامی، یعنی برای انسانی که هنوز کتابت یاد نگرفته اما المستعب لتعلم، آماده تعلم هست. آماده تعلم یعنی قلم و سواد و کاغذ و تهیه کرده، با معلم هم صحبت کرده، حالا نشسته دیگه آماده تعلم. و منتهاها یعنی منتهای قوه نظریه کما یعنی مثل قوه ایست که یکون و للقادر علی الکتابه، مثل قوه ایست که برای کسی که قادر بر کتابت حاصله. اون کسی که لا یکتب، نمی‌نویسه، ولی لهو ان یکتب متاشا، تا وقتی میخواد، یعنی هر وقت دلش میخواد میمیسه. این منتهای قوه نظریه است، قوه نظریهی که بل قوه، دقت کنید این تیکه رو، قوه نظریهی که بل قوه است. ما داریم اونا رو توضیح میدیم، ولی قوه نظریه که بل فعل شد، این رو میگیم مثل کسی که قادر بر کتابت است و مشغول کتابت. اینایی که داریم، این ستایی که الان خوندیم و آخریش رو گفتیم منتهاها، مربوط بود به قوه نظریه‌ای که هنوز بالقوه است، بالفعل کامل نشده. این ستا به ستا مشبهانده تشبیه شدن. اولی تشبیه شد به طفل، عقل حیوانی تشبیه شد به طفل، عقل بالملکه تشبیه شد به امنی مستعد، عقل بالفعل هم تشبیه شد به قادر علی کتابتی که نمی‌نویسه. برای عقل مصطفی چی نگفتیم؟ عقل مصطفی قادر بر کتابتی که می‌نویسه. اون رو ذکر نشدیم به خاطر اینکه نخواستیم ذکرش کنیم. ما داشتیم مراتب بالقوه رو توضیح می‌دادیم، گفتیم قوه مختلفتون به حسب شدت و ضعف، همین بالقوه رو داشتیم که مختلف به شدت و ضعف داشتیم توضیح می‌دادیم. بالفعل اصلا جز بحث ما نبود، نزا برای بالفعل مشبهون بهی نگذاریم. مشبهون به بالفعل ما یعنی مشبهون به عقل مصطفی همون کاتبیست که مشغول کتابت هم هست. بله، بلقوهتون مختلفتون یعنی همون بلقوه مختلفه. وقت بلقوه که مختلفه، مبدع داره، وسط داره، منتها داره. ما الان مبدع و وسط و منتهاشو گفتیم. وقت بلقوهش تموم شد، بلفلش اصلا ذکر نشدیم. بلفل اگه بخواد تشبیه کنید به مشبهون بهی، مشبهون بهش عبارت از کاتبی که داره می‌نویسه. خب اولین قوه‌ای که برای نفس نظری هست همین عقل حیولانی. علت نامیدنش به عقل حیولانی این است که این عقل رو تشبیه کردن به هیولای خارجی. عقل رو تشبیه کردن به هیولای خارجی. همونطور که هیولای خارجی میتواند تمام صور رو بپذیرد، تمام صور خارجیه رو و صور حسیه رو، همچنین عقل هیولانی میتواند تمام صور عقلیه رو بپذیرد. به مناسبت تواناییش گفته شده هیولانی. پس هیولانی نامیدندش تشبیهن به هیولایی که سوار حسیگر می پذیرد. هرچند خارج از بحثه، ولی به صورت یه جمله معترضه ارز کنم بد نیست. گاهی گفته میشه هیولای مادی، هیولای مجرد. با خودم فکر میکنه هیولای مجرد یعنی چی؟ هیولای در مجردات. هیولا در مجردات مراد همین عقل هیولانی. و الا عقول اصلا هیولا ندارن، یعنی حالت بالقوه ندارن. اون هیولایی هم که صورت خارجی میپذیره اون مجرد نیست، خودش ماده است. مجرد از ماده هست ولی خودش ماده است. این هیولای مجردی که گفته میشه مربوط به نفسه، همین عقل هیولانی. گاهی از اوقات صدرا بیان میکنه این مطلب رو که نفس ما هیولاست. مرادش از هیولا، هیولا لصور العقلیه است، نه هیولا لصور حسیه. هیولای صور حسیه باید ماده باشه، حالا یا ماده اولیه یا ماده ثانیه. ولی هیولای صور عقلیه میتونه مجرد باشه و نفس ما هیولای صورت عقلیه است، صور عقلیه. خب این عقل هیولانی بود. عقل هیولانی می فرماد برای همه انسان ها موجوده، حتی انسان هایی که مجنون هست، احمق هست، اونا عقل هیولانی دارند. بالاخره قوه ای داره مبتلا به مانع، قوه شو داره. این قوه مبتلا به مانع نمیتونه به فعالیت برسه، بلکه اصل قوه موجوده. در بقیه اصل قوه موجوده، مانع هم نیست، اگر فعالیت کنن به فعالیت میرسونن. در این یکی این چنین. پس همه انسان ها عقل بالقوه رو که همون عقل حیوانیست واجبه. فقوت النفس المناسبه للمرتبه الاولى، اون قوه نظری نفس که مناسب مرتبه اولاست، یعنی مناسب مرتبه اولا از مراتب کتابت است، یا مناسب مرتبه اولا از مراتب بالقوه است. فسن معقلا حیولانیه. چرا عقل حیولانی می نامیدش؟ تا تشبیهن ایاها هین ازن بالحیول الاولا، زیرا تشبیه میکنیم این عقل حیولانی را یا ایاهای نفس نظری را، نفس را به لحاظ قوه نظریش تشبیه میکنیم هین ازن، هین ازن در حالی که در این مرتبه اولاست و هنوز از صبر عقلیه چه بدیهیات چه نظریات کاملا خالی است، تشبیهش میکنیم به هیولای اولایی که خالی فی نفسها، فی نفسها خالی از جمعی صبر است، ولو یه صورتی گرفته باشه ولی خودشو نگاه کنید میبینید خالیه. این که میگه الخالی فی نفسها برای اینه که هیولا هیچ وقت خالی از صورت نیست، خدا هیولای خالی از صورت نیافریده، فی نفسها یعنی با قطع نظر از صورت میبینید خالی از صورت، برخلاف نفس ما، نفس ما واقعا خالی از صور عقلی هست، ابتدایی که موجود میشه خالی از صور عقلی هست، کم کم صور حسی ها رو ادراک میکنه تا آخر سر به صور عقلی اگر برسه، بعضی ها گفتن تا آخر عمرشون صورت عقلی هست و یه دونان کس نمی کنه، حتی صور عقلی بدیهی هم به دست نمیاره، صور حسی بدیهی به دست میاره، این صورت حسی هم کلی میکنه، منتها کلی در حدی که خیال ادراکش کنه، نه کلی در حدی که عقل ادراک کنه. خب پس ممکنه عقل حیولانی ما خالی باشد، دیگه احتیاجی به قید فی نفسها نداره که به لحاظ خودش خالی باشد، ممکن اصلا واقعا خالی باشه، ممکنه مسفر شده باشه به لحاظ خودش خالی باشه، ولی حیولای خارجی همیشه فی نفسها خالی است، ولی در عالم وجود هیچ وقت خالی نیست، هیچ وقت بدون صورت نیست، خدا حیولای خالی از صورت نیافرید، قید فی نفسها رو بر این آورده، بالحیول الاولا الخالی فی نفسها، که فی نفسها خالی از جمعی صبره، ولو به لحاظ خلقتی که خدا نسبت به او دارد هیچ و خالی از صورت نیست، بالاخره یه دونه از صبر رو داره، المستعد لقبولها، از همه صبر خالی ولی استعداد قبول همه رو داره، همه رو هم قبول میکنه، چطوری قبول میکنه؟ همه رو یه جا قبول میکنه؟ یه جا که نمیتونه قبول کنه، صورت که روی صورت نمیاد، علا سبیل البدل قبول میکنه، علا سبیل البدل قبول کنه، یعنی یه هیولا داریم صورت آبی بهش میدیم، باز دوباره صورت آب و ازش میگیریم هوایی میدیم، پس باید با آب و هوا یه جا وقت نداشته باشیم، این چطوری همه صبر رو قبول میکنه؟ آیا همه رو یه جای یا عرض داده؟ جواب داده میشه که هیولای مشترک چون مشترک شخص متعدد داره و اگر واحد از واحد الهانی، شخص متعدد داره، این شخص متعدد یک جا صبر رو میپذیره، یعنی این شخصش صورت آب رو پذیرفته، اون شخصش صورت هوا رو پذیرفته و حاکت هست و این هم قابل تبدیل و تبدل هستن، پس یک شخص نیست، اشخاص متعددی از هیولا داریم که هر کدوم چون صورتی پذیرفتن، ولی این صورت ها عوض بدل هم میشن، پس علا سبیل البدلیت هم میتوانن صبر بپذیرن، علا سبیل البدلیت دو قسمه، یکی این که صورتی برود به طور کامل صورت دیگر جانشینش شود، یکی این که صورت نرود مخفی شود صورت کاملتر او رو بپوشونه، که در حرکات های تکاملی اینچنین، این علا سبیل البدلیه رو خواجه اینچنین بیان میکنه در نمط هفتون، که خداوند موجود سیال به ذاتی رو به نام زمان آفرید و هیولای رو روی زمان قرار، این هیولا روی زمان سیالان پیدا می کند و استعدادها رو یکی پس از دیگری به حد نصاب می رساند و صور رو علا سبیل بدلیه می گیرد، صور مناسب استعداد رو، هیولا اگر در یه جا ثابت بماند نمی تواند صوری رو علال بدل بگیره، خدا این رو یه موجود سیالی به نام زمان قرار داده که این موجود سیال در حینی که داره پیش میره این هیولا رو از جاهای مختلف عبور بده و این هیولا با عبور از جاهای مختلف مناسبت ها و استعدادهای مختلف رو کسب کنه و آماده پذیرش صبری در عرض هم یا صبری در طول هم باشه. پس هیولا هم صبری رو با هم قبول میکنه چون اشخاص متعدد داره، هم صبری رو علی سبیل البدلیه قبول میکنه چون رو زمان قرار داده شده. هر دو جور صورت براش هست، ولی اصلش رو نگاه کنید قابلیت همه صبری داره. حالا چطوری قبول میکنه؟ به یکی از اون جنبه جزم قبول میکنه، ولی خودش رو نگاه کنید این قابلیت همه رو داره. بستگی داره که چه صورتی بهش داده بشه، یا بستگی داره به اینکه چه استعدادی رو کسب کرده باشد تا بر حسب اون استعداد به صورت خاصی داده بشه. و هی حاصلتون لجمیع اشخاص نو فی مبادع فطرتهم، یعنی این عقل هیولانی، این مرتبه اولا حاصل است برای جمیع اشخاص نو، یعنی نوع انسانی، همه اشخاص نوع انسانی این هیولا رو دارن. فی مبادع فطرتهم، در اول خلقشون، از همون اول خلق دارن. بعضیا این مرتبه رو به مرتبه بعدی تبدیل میکنن، بعضی همین مرتبه تا آخر عمر نگه میدارن. خب این قسم اول بود، این مرتبه اول بود که مناسب بود با اولین مرتبه کتابت و ما اسم این مرتبه رو گذاشتیم عقل هیولانی. مرتبه دوم که ما ازش تعبیر کردیم به وسطها، و وسطها کما یکون للامی المستعد للتعلم، ما از مرتبه دوم تعبیر کردیم به وسط القوه که از بین اون سه تا بالقوه ها وسطی بود. این اسمش عقل بالملک است، مرتبه متوسطه است، اسمش عقل بالملک است. قبلا توضیح دادم عقل بالملک عقلی است که معقولات اولا رو، یعنی بدیهیات رو به دست آورده باشه. به دست آورده باشه نه یعنی کسب کرده باشه، براش حاصل شده باشه، چون معقولات اولا رو نمیشه کسب کرد. بدیهیات قابل کسب نیستن، قابل حصولن نه قابل تحصیل. بعد که معقولات اولا به دست میان و حاصل میشوند، سرمایه عقل میشوند برای به دست آوردن و اکتساب معقولات ثانیه، که اگر این معقولات اولا نباشند سرمایه به دست آوردن معقولات ثانیه را نخواهیم داشت و در نتیجه به معقولات ثانیه نخواهیم رسید. این توضیح عقل الملک است. بعد یه مطلب دیگری داریم، چون در عقل الملک انتقال از معقولات اولا به معقولات ثانیه مطرح میشه، لذا ما باید این بحث رو ذکر بکنیم و بیاریم که نحوه انتقال چگونه است. وقتی انسان عقل الملک پیدا میکنه آماده انتقال میشه که از معقولات اولا به معقولات ثانیه منتقل بشه. چون آماده انتقال میشه این بحث پیش میاد که نحوه انتقال چگونه است. میفهمن نحوه انتقال دو قسمه، یا با حرکت یا بی حرکت. با حرکت باشه اسمش فکره، بی حرکت باشه اسمش حدسه. بعد میفرمان فکر و حدس هر دو دارای مراتبن. مرتبه اخیر فکر رو فکر مینامیم، همونطور که مرتبه اولا و وسطش رو فکر مینامیم، ولی مرتبه اخیر حدس رو قوه قدسیه مینامیم. شاید حالا کسی دلش بخواد مرتبه اخیر فکر هم قوه قدسیه بنامیم، ولی قوه قدسیه قوه ایست که بی حرکت مطلوب رو در اختیار انسان قرار میده. حرکت منظور حرکت مادی نیست، منظور حرکت نفسانیه. حرکت نفسانی یعنی نفس ما حرکت میکند به وسیله قوایش و در پی حد وسط میدود تا حد وسط رو بیابد. این حرکته که حرکت میکند به سمت حد وسط تا حد وسط رو پیدا کنه. بعد حد وسط رو بین اصغر و اکبر واسطه قرار میده و نتیجه میگیره. اینو میگیم حرکت، اینو میگیم فکر. اگر با حرکت این کارو بکنه، یعنی جستجو بکنه تا حد وسط رو پیدا کنه، داره فکر میکنه. اما اگر نه یه دفعه در وسط داره الغا میشه بدون زحمت این میشه هست و خط مراتب داره، اون مرتبه عالیش میشه قوه قدسیه. صاحبان قوه قدسیه صاحبان هستند که با بقیه صاحبان حد هم در کمیت حد و هم در کیفیت حد متفاوته، هم در کمیت هم در کیفیت. ما صاحبان حدیم اما ممکنه در طول عمرمون یک یا دو بار حد بزنیم. انبیا صاحب هستند ولی تمام علومشون رو با حد کرد برسیم. حدس اونها از نظر کمی با حدس ما فرق داره، ما یکی دو تا حدس داریم، اونها ممکنه هزاران یا میلیون ها حدس داشته باشه. از نظر کیفی هم فرق میکنه. ما وقتی که حدس میزنیم اولا ممکنه یه ذره ابتداش مکس بکنیم بعد حدس پیدا بشه، ثانیا حدس هم اونچنان که باید مطلب رو پیش ما مشهود نمیکنه. اما حدس اونها اولا بدون زحمت، ثانیاً بعد از این که حد زدن اون چه که مورد حد قرار میگیره کاملا روشن و مشهوده. پس حدسشون از نظر کیفی هم با ما فرق میکنه همونطور که از نظر کمی فرق میکنه. بنابراین صاحبان قوه قدسیه صاحبان حدسند، ولی از جمله صاحبان حدسی هستند که در مرتبه عالی حد قرار گرفتن هم از نظر کمی هم از نظر کیفی. خب مثلا تمام شد من جمعش کنم، گفتیم که مرتبه متوسط از اون مراتب بالقوه عبارت هست از عقل بالملکه و این مرتبه مرتبه است که انسان در اون مرتبه معقولات اولا رو که همون بدیهیات هست به دست آورده، نه تحصیل کرده بلکه در اختیارش قرار گرفته. بعد با داشتن این معقولات اولا سرمایه یا کسب معقولات ثانی رو واجب شده و به توسط همین ملکه و سرمایه معقولات ثانیه رو کسب میکنه و نحوه کسبش هم گفتیم یا به فکر یا به حدسه. و بعد توضیح دادیم که مراتب حدس و فکرم زیاده، مراتب متعدد دارن، آخرین مرتبه حدس یا بفرمایید آخرین مرتبه حدس و فکر قوه قدسیه است که برای انبیا وجود داره، برای بعضی از اولیا هم هست. چی فرمودید؟ حد مال عقله، به وهم کار نداره. البته ممکنه قوه واهمه دخالت بکنه در به دست آوردن حد وسط، در به دست آوردن حد وسط ممکنه قوه واهمه یا متخیله دخالت کنه، چون حد وسط به توسط این قوا طلب میشه و تحصیل میشه به توسط این قوا. البته در حد ما حد وسطمون رو سریع به دست میاریم، شاید قوه متخیله یا قوه واهمه که دنبال حد وسطن فعال باشن و سریع کار کنن، وقت در این صورت میتونید بگید وهم و خیال هم دخالت کردن، منتها در خود حد دخالت ندارن، در جستجوی حد وسط دخالت دارن، اون در فکر دخالتشون مشهوده، در حد دخالتشون اگر باشه خیلی ضعیفه. اگر در معقولات وقتی که به نتیجه درست رسیدید میفهمید حدسه، اگر به نتیجه باطل رسیدید میفهمید که وهم بوده، چون در معقولات اکثر هم قبلا وهم مثلا دخالت نداره، در معقولات وهم دخالت نمی کنه. اگر یه وقتی وهم دخالت کرد و ما متوجه نشدیم که این وهم دخالت کرده، نتیجه رو ملاحظه میکنیم، بالاخره نتیجه رو باید با یه چیزایی مقایسه کرد، نتیجه رو ملاحظه میکنیم، اگر خراب در آمد معلوم میشه وهم دخالت کرده، خراب در آمد معلوم میشه حدسه، که خود نتیجه رو شما میتونید باز دوباره با عقلتون ملاحظه جدید کنید، یعنی به نظره ثانیه ملاحظهش کنید و ببینید درست یا غلط. اگر هم تا آخر کشف نشدیم که خب کشف نمیشه دید. معلوم نمیشه که وهم دخالت، مثل خیلی از اموری که ما میفهمیم و تا آخرم کشفش نمی کنیم، معیاری برای کشف نداریم جز این که نتیجه رو دوباره نظر کنیم، اگر نظر کردیم این صحیحه حدسه، اگر نه وهمه. البته عرض میکنم در مسائل حدسی وهم دخالت نداره، در فکر گاهی دخالت میکنه، در حس دخالت نمیکنه. منتها ممکنه ما نفهمیم که اصلش بوال وهمه یا حس بوده. درسته وهم دخالت نمیکنه، ولی یه وقتی وهم خودشو به جای حس جا میزنه و ما گمان میکنیم که حس زدیم در حالی که وهم کردیم. اون عرض میکنم نتیجه شو باید نگاه کنیم. اگر با نتیجه به جایی نرسیدید، خب بالاخره مبتلاست. مثل همه انسان هایی که اشتباه میکنن تا آخر هم تو اشتباهشون میمونن. و قوت و حل مناصرت و للمرترت المتوسطه تو سما اقدم بالملکه. قوه این قوه نظریه یا قوه این نفس که مناسب با مرتبه متوسطه عقل بالملکه نامیده میشه. وحی این عقل بالملکه ما یعنی عقلی که یکونو یعنی یتحقق عند حصول المعقولات الاولا. در وقتی که معقولات اولا حاصل میشه عقل بالملکه تحقق پیدا میکنه. البته معقولات اولا همون علوم اولیه هستند که ما به توسط اینها اون علوم ثانویه رو یعنی نظریات رو کسب میکنیم. به حسب الاستعداد به حسب الاستعداد لتحصیل معقولات ثانیه. این به حسب رو متعلق میگیریم به تسما. چرا ما عقل بالملکه نامیدیمش؟ چون توانایی تحصیلات معقولات ثانیه رو داره، یا به تعبیر دیگه سرمایه تحصیل معقولات ثانیه رو داره و سرمایه همون ملکه است. پس بهش گفته میشه عقل بالملکه، یعنی عقلی که واجد ملکه سرمایه معقولات ثانی شده. به حسب استعدادی که به تحصیل معقولات ثانی پیدا کرده بهش گفته میشه عقل بالملکه. بله نه، علوم اولیه به علوم اولیه اولی گفته می شود چون وسیله علوم ثانویه، نه استعداد علوم ثانویه. استعداد که مال علوم نیست، علومی که نمی شود به استعداد داره. نفس ما استعداد داره، نفس استعداد دارد لتحصیل معقولات ثانیه، نه علوم اولیه استعداد دارد. به حسب استعداد و مسلطه به اولیه نمی کنیم، بلا معناش این میشه علوم اولیه استعداد دارن برای تحصیل معقولات ثانیه، در حالی که علوم استعداد ندارن، نفس استعداد دارن. به حسب استعداد مربوط کنیم به همون تسمى، یا مربوطش کنیم به یکون. ایبی نداره مربوطش کنیم به یکون. ما یکون و این در حصول المعقولات که به حسب استعداد. البته اگه به تسمى مربوطش کنیم خیلی راحت معنا میشه، به یکون هم معنا مثبت کنید غلط نیست، اونم خوبه. به حسب الاستدلال تحصیلات معقولات ثانیه، معقولات ثانیه رو بیان میکنن. التی هی العلوم المکتسبه، معقولات علوم مکتسبه، معقولات ثانیه علوم مکتسبه. و مراتب و ناسه تختلف و فی تحصیله ها، ضمیر تحصیله ها رو به علوم مکتسبه یا به معقولات ثانیه برمیگردونیم، به معقولات اولا بر نمیگردونیم، چون معقولات اولا تحصیل شدن نیستن، اونا حاصل میشن. پس مراتب مردم در تحصیل معقولات ثانیه مختلفه. معقولات ثانیه بر از معقولات اولا به دست بیاد. کسانی که معقولات اولا رو دارن به مراتب مختلف به نحوه های مختلف میتوانن معقولات ثانیه رو کسب کنن. بعضی ها با فکر کسب میکنن، بعضی ها با حدس کسب میکنن. خود فکر و حدس هم مراتب مختلف داره. فمن هم من یحصلها به شوق مال نفس به نفسه الیها یبعث حال حرکته. در فکر ما حرکت داریم، قبلا اشاره کردم. یعنی شما اصغر و اکبر رو ملاحظه میکنید، بعد از اصغر و اکبر منتقل میشید به حد وسط، نمیرین جستجو میکنید حد وسطی رو که هم با اصغر مناسب باشه هم با اکبر مناسب باشه، به دست میارید و بین اصغر و اکبر قرار میدید. این حرکت تمام میشه. دو مرتبه با داشتن حد وسط از این اصغر و اکبر به زمین حد وسط منتقل میشید به نتیجه. اینم حرکت دیگر، دو تا حرکت میکنید. یه حرکت میکنید که میروید طلب میکنید حد وسط رو تا به دست بیارید، حرکت دیگر میکنید که با داشتن حد وسط به نتیجه عاید میشید و واصل میشید. این دو تا حرکت مجموع حرکت رو میگن فکر، که مرحوم سبزواری گفته حرکت من المبادی که شروع میشه تا ختم میشه به مراد. که حرکتیست الی المبادی، بعد از مبادی الی المراد، دو تا حرکت. هر حرکتی مسبوق است به شغل، هر حرکتی، چه حرکت مادی چه حرکت نفسانی. شما وقتی میخواد از یه جا به یه جا بدنتون رو حرکت بدید که حرکت جسمانی و حرکت مادی، اول باید مشتاق بشید، اراده کنید، بعد حرکت کنید. اراده همون شوق مؤکده، باید مشتاق به یه کاری بشید حرکت کنید. حالا مشتاق به جذب بشید حرکت میکنید به سمتش، مشتاق به دست بشید ازش دور میشید، مشتاق به دست بشید ازش دور میشید یا او رو دور میکنید، مشتاق به جذب بشید به اون نزدیک میشید یا او رو نزدیک میکنید. علایالا حرکت میکنید، بعد از اشتیاق حرکت میکنید. در حرکت های جسمانی اینجوریه، در حرکت های نفسانی هم همینطوره. اول یه شوقی پیدا میکنید بعد حرکت میکنید. اول باید مشتاق رو پیدا کردن اون مقوله ثانی بشوید تا بعدا اون مقوله ثانی رو به سمتش حرکت کنید و ادراک کنید. پس هر فکری مسبوق است به شوق، چون هر فکری حرکته، هر حرکتی مسبوق به شوقه، پس هر فکری مسبوق به شوق. اینه که ایشون در بحث فکر شوق رو مطرح میکنه. ولی وقتی به حدس میرسه در اونجا میگه که چه شوق باشد چه نباشد، چون در حدس حرکت رو اعتبار نکرد. بعضی میگن حرکت در حدس هست، اون که حرکت ضعیف، حرکت کم، حرکت سریع. بعضی میگن نه اصلا در حدس ما حرکت نداریم. خب اگر در حدس با حرکت حدس کرد پیدا کردیم، خب مسبوق به شوق هست. اگر بدون حرکت مسبوق به شوق نیست. نزا در حدس میگه چه شوق باشد چه نباشد، اما در فکر میگه حتما باید شوق باشد، چون فکر حرکته و حرکت حتما باید مسبوق به شوق باشد. و مراتب ناس اختلاف دارد در تحصیل این مقولات ثانی. فمن هم بعضی از این مردم هستن که یه حس به اون مقولات ثانی رو به شوق مال نفسهی الیها، به یک شوقی که نفسش الیها به این مقولات ثانیه دارد، نفسش شوق به این مقولات ثانی داره که یبعثها، ضمیر فاعله یبعثها به شوق برمیگرده، ضمیر مفعولی به نفس برمیگرده. این شوق است که این نفس رو وادار میکند بر حرکت فکری، حرکت فکری شاقه حرکت میکند. فی طلب تلک المعقولات، این معقولات ثانیه، البته حرکت میکند ابتداعا برای به دست آوردن حد وسط، بعدا از حد وسط حرکت میکنه به سمت معقولات ثانیه، بالاخره حرکت کرده به سمت معقولات ثانیه. و هو من اصحاب الفکره، یعنی این من یحصلها به شوقه، این کسی که تحصیل میکند این معقولات ثانیه رو به شوق مال نفسهی، نفسهی که بعدا به دنبالش حرکت به وجود میاد، این چنین شخصی میگیم از اصحاب فکر. و من هم بعضی از انسان ها هستن که ید فروبه ها، یعنی میرسند به این معقولات ثانیه بدون حرکت، اما معشوقن اولا معشوقن، گاهی از اوقات اصلا توجه هم نداره، یه دفعه حد سوزنش میاد، گاهی نه مشتاق هم هست می این حدث پیدا میشه ولی بدون حرکته. ایشون از کسانیست که حدث رو داره بدون حرکت قرار میده. بعضی ها حدث رو میگن حرکت داره، حرکت سریع، بعضی میگن حرکت نداره. ایشون از کسانیست که میگه حدث حرکت نداره. و هو من اصحاب الحدث، هو یعنی این چنین کسی که بدون حرکت به معقولات ثانیه ظفر پیدا میکند، این از اصحاب حدث. و یا تکثر مراتب و سنفین، سنفین یعنی اصحاب حدس و اصحاب فکر، مراتبشون متکثره، اینطور نیست که همه فکرها مساوی باشه، همه حدسها مساوی باشه، بلکه فکرها و حدسها مراتب مختلف دارن، صاحبانشون هم همینطور. همینطور پیش میریم در این مراتب تا به اون مرتبه اخیره میرسیم، من صاحب مرتبه اخیره، حالا مرتبه اخیره حد یا مرتبه اخیره فکر، ذو قوت قدسیت، صاحب قوه قدسیت. البته جاهایی که تصریح میکنن صاحب آخرین مرتبه حدس رو میگن ذو قوت حدسیه، ذو قوت قدسیه، صاحب مرتبه فکر رو نمیگن. مثلا ابن سینا از جمله افرادی بوده که از اصحاب فکر بوده، فکرش هم خیلی قوی بوده، او رو صاحب قوه قدسیه نمیدونه. ولی کسانی که حدس میزنند و به درجه عالی حدس میرسند دیگه آخرین درجهشون میگن صاحب قوه قدسیه، انبیا رو میگن صاحب قوه قدسیه، چون همه علومشون رو با حدس به دست میارن بدون احتیاج به حرکت. اونم عرض کردم هم کمن هم کیفن با بقیه اصحاب حدس فرق میکنن. پس صاحب مرتبه اخیره الان در اینجا به طور مطلق داره گفته میشه، چه مرتبه اخیره باشد، چه مرتبه اخیره فکره، چه مرتبه اخیره حدس باشه، ولی ظاهران مراد مرتبه اخیره حدسه. صاحب مرتبه اخیره ذو قوت قدسیت، که سیدی و اثبات این قوه قدسیه، در همین نمط قوه قدسیه رو اثبات میکنیم. تا اینجا بحث ما در دو تا از قوه های نظریهی که بالقوه بودن تمام شد. یکی اون قوهی که اسمش حیولانی بود، یکی دیگه قوهی که اسمش بلملکه بود، هر دو هم بلقوه بودند. حالا میخوام وارد مرتبه سوم بشیم و چهارم که اسمشون مرتبه بلفل و مستفاده، که یکیش بلقوه است یکی بلفله، یکی رو کمال حساب میکنیم یکی رو هم میگیم بلقوه است. بلقوه یعنی هم به نسبت به ما بعدش بلقوه در مقابل بلفله، هم با توانایی و با تأثیر و با اکتساب همراهه، که هم قوه به معنی نیرومندی هم قوه در مقابل فعل. اون قسم دو سوم که عقل بالفعل هست، بعد هم قسم چهارم که عقل بالملکه هست.